أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در بحث تفسیر سوره مبارکه توحید بود. ما در آغاز بحث تفسیر ابتدا نقد روش‌های تفسیری رو یکی دو سال خوندیم و متعرض شدیم، بعد وارد تفسیر سوره مبارکه توحید شدیم. عرض کردیم ابتدا روایاتی که مرحوم علامه مجلسی در فصل 43 و 44 از کتاب شریف بهار آورده بودند، در این دو باب روایات بسیار متعددی بود. ظاهرا اگر درست یادم باشه جلد 3 و 4 بود. مفصل اون روایات رو هم یکی دو سال خوندیم و گذشت. بعد وارد تفسیر سوره مبارکه توحید شدیم. به خاطر تفسیر این سوره اول باز چندین جلسه بحث آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جزء قرآن است، آیه ای از آیات قرآن است و جزو اعداد و شمارش آیات باید بیاد. حالا تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم چه بود؟ این هم الحمدلله در جلسات متعددی گذشت. یکی دو جلسه است که وارد تفسیر خود این سوره مبارکه شدیم. عرض کردم باز قبل از ورود در تفسیر آیات ابتدا فضیلت و ارزش این سوره رو با توجه به روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مرور کنیم. در دو جلسه گذشته روایاتی از کتاب شریف تفسیر برهان از مرحوم استاد هاشم بهرانی با چاپ جدید تفسیر برهان جلد 8 ذیل تفسیر همین سوره مبارکه رو شروع کردیم تحت عنوان فضلها، یعنی فضل سوره اخلاص و توحید. از صفحه 419 شروع میشه و تا صفحه 426 ادامه داره. ما 22 روایتش رو در اون جلسه دوگانه قبل خوندیم. امروز کلام در روایت 23 هست. در این روایت مرحوم شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، شخصیت ممتاز. قال حدثنی ابی محمد ابن یحیای عطار ان احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین ان نوح ابن شعیب نیسابوری ان عبید الله ابن عبید الله که میخونم چون دارم فارسی رو قاطی میکنم و الله ان عبید الله ابن عبد الله دهقان ان عروه ابن اخی شعیب العقرقوفی، از عروه پسر برادر شعیب عقرقوفی. بعد او از عموش از شعیب، او از ابی بصیر، قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیهما السلام یحدث. راوی ابی بصیر میگه از آقا امام صادق سلام الله علیه شنیدم که یحدث عن ابیه عن آبائه علیهما السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما لاصحابه، پیغمبر اکرم یک روز به اصحابشون فرمودن. روایت معروفیه دیگه، داریم روایات در ارتباط با فضیلت این سوره رو میخونیم. ایکم یصوم الدهر، کدام یک از شما همه روزگارش رو روزه میگیرد؟ فقال سلمان رحمه الله انا یا رسول الله، من. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فایکم یحیی اللیل، قال سلمان انا یا رسول الله، من شب رو به صبح تا صبح به احیا میگذرانم. قال فایکم یختم القرآن فی کل یوم، در هر روز یک ختم قرآن میکنه. فقال سلمان انا یا رسول الله، من. فغضب بعض اصحابه، بعض از اصحاب پیغمبر غضب کردن، عصبانی شدن. البته در بعض از تعابیر داره دیگه، معلومه که کی اینجور جاها زود غضبناک میشه و بوده و خلق تند خشن نکرهی داشته که عمر بوده، در تعابیر داره. فغضب بعض اصحاب، البته این اصحابم به معنای واقعی نیست، به معنای لغوی هست. خب بله دیگه، به ظاهر بوده اونجا و اینها. فقال، گفت به پیغمبر اکرم ان سلمان رجل من الفرس، ای یک آدم فارسه. میدونید که دومی نسبت به ایرانی ها و فارس ها هم خیلی نظر منفی داشت، یکی از اونها هم جناب سلمانه، چون این ایرانی ها و به تبع جناب سلمان، خب نسبت به اهل بیت و امیر مؤمنان اعتقاداتشون خیلی خوب بود، علاقمند بودن. اینم که عصبانی بود از این علاقمندی و لذا با ایرانی ها هم میانه خوبی نداشت. ان سلمان رجل من الفرس یرید ان یفتخر علینا معاشر قریش، او میخواد بر ما بزرگان قریش و اهل قریش افتخار کنه، فخر فروشی کنه. قلت ایکم یصوم الدهر، فقال انا و هو اکثر ایامه یاکل، ما میبینیم خیلی از روزا داره چیزی میخوره، روزه نیست. و قلت ایکم یحیی اللیل، فقال انا و هو اکثر لیلهی نائم، در حالی که اکثر شبش رو خوابه. حالا ای از کجا دیده که سلمان اکثر شبش رو خوابه؟ اینم اول کلامه، مگر توی جنگ ها و اینها مثلا دیده باشه خوابه این بزرگوار. و قلت ایکم یختم القرآن فی کل یوم، فقال انا و هو اکثر ایامهی صامت، ما نگاه میکنیم بیشتر روزها رو این حرف نمیزنه، پس چطور داره ختم قرآن میکنه؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله مه یا فلان اسکت، ای فلانی. خب معنایم داره، چون این داره در واقع سلمان رو متهم به دروغگویی میکنه، اتهام میزنه به یک مؤمن. حضرت فرمودن ساکت باش. انا لکه به مثل لقمان الحکیم، تو کجایی و لقمان حکیم کجا؟ سلام و رحمت الله، بفرمایید. لقمان حکیم کجا؟ یعنی سلمان مثل لقمان حکیم میمونه. این تعبیری که تو داری تعبیر نارواییست. سله فانه ینبئک، از خود سلمان بپرس، سلمان خبر میده به تو.
توی حدیثی سلمان با تعبیر که سلمانو خیر من لقمان،
سلمانو
خیر من لقمان.
بله سلمان تو خب
مثل
لقمان حکیم. بله احسنتم. فقال الرجل لسلمان یا ابا عبدالله، میدونید کنیه سلمان ابو عبدالله بوده، و یا ابا عبدالله الیس زعمت انک تصوم الدهر، مگر تو زعم در لغت عرب میگن به اصطلاح اعتقادیه که طرف داره، و من وقتی واژه زعم رو در مورد اعتقاد طرف به کار میبرم جاییه که میخوام بگم این اعتقادت اعتقاد درستی نیست، اینو میگیم زعم. مثلا امیر مؤمنان سلام الله علیه در اون شعر معروف میفرماین اتزعم انک جرم صغیر و فی کنطب العالم الاکبر، ای انسان اتزعم انک جرم صغیر، تو زعم داری و گمان میکنی جرم صغیری هستی، نه در حالی که در درون تو عالم بزرگی به هم پیچیده شده. زعم اینه. حالا این دومی هم فلان هم به سلمان گفت الیس زعمت انک تصوم الدهر، آیا تو زعم نداری و گمان باطل نداری که همه روزگار رو روزه میگیری؟ فقال نعم، سلمان گفت چرا؟ فقال رأیت که فی اکثر نهارک تأکل، من که میبینم در بیشتر روزها تو داری چیزی میخوری، روزه نیستی. فقال لیس حیث تذهب، سلمان فرمود که اونجور که تو فکر کردی نیست. انی اصوم الثلاثه فی الشهر، من 3 روز ماه رو روزه میگیرم. و کما قال الله عز وجل من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، خب این هر یک حسنه خدا 10 برابر بهش میده، 3 روز در ماه هم 3 10 تا میشه 30 تا و میشه کل ماه. و اصل و شهر شعبان به شهر رمضان و ذالک صوم الدهر، ماه شعبان رو متصل میکنم به ماه مبارک، ماه مبارک رم که روزش میگیرم میشه کل ماه، کل سال، کل عمرم. بعد این فلان به سلمان گفت الیس زعمت انک تهی اللیل، تو خب باز گمان باطل داری که تمام شب رو به احیاء میگذرونی ای سلمان. فقال نعم، فرمود بله. فقال انک اکثر لیلک نائم، شما اکثر شبهات و اکثر شبت رو میخوابی. فقال لیس حیث تذهب، باز سلمان فرمود اینجور که تو فکر میکنی نیست. ولکنی سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل کله، اگر کسی با طهارت بخوابه گو این که شبش رو تماما احیا کرده و انا ابیت علی طهرن، من با طهارت میخوابم پس احیاء شب کردم. فقال الیس زعمت انک تختم القرآن فی کل یوم، آیا تو تصور نمی کنی تصور غلط که قرآن رو در هر روز ختم می کنی؟ قال نعم، سلمان فرمود چرا؟ قال فانک اکثر ایامک صامت، در بیشتر روزهات روزه سکوت داری ختم قرآن نمی کنی. فقال لیس حیث تذهب، اونجور که تو تصور می کنی نیست. ولکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعلی علیه السلام یا ابا الحسن، این بخشش رو در روایات قبلی هم تفسیر برهان اشاره کرده بود که یا ابا الحسن علی جان مثلک فی امتی مثل قل هو الله احد فمن قرأها مرتن فقد قرأ ثلث القرآن، مثل شما در امت من مثل قل هو الله، که اگر کسی قل هو الله رو یک بار بخانه انگار ثلث قرآن رو خانده، و من قرأها مرتین فقد قرأ ثلثی القرآن، دو بار بخونی 2/3 قرآن، و من قرأها ثلاثن فقط ختم القرآن، 3 بار بخونی ختم قرآن کردی. خب حالا مسئله امیر مؤمنان مسئله قل هو الله ارتباطش چیه؟ حضرت فرمودن فمن احبک بلسانه فقط کمل لهو سلسل ایمان، اگر علی رو به زبان دوست بدارد دوست یک سوم ایمان رو کامل کرده. و من احبک بلسانه و قلبه فقط کمل لهو ثلث الایمان، اگر با زبان و قلب محب امیر مؤمنان باشد دو سوم ایمان رو کامل کرده. و من احبک بلسانه و قلبه و نصرک بیده فقد استکمل الایمان، اگر با لسان زبان و قلب دوست داشته باشد و بعد امیر مؤمنان علیه السلام رو با ید یاری کند کل ایمان و ایمان کامل رو دریافت کرده. والذی بعثنی بالحق یا علی لو احبک اهل الارض کما حبت اهل السماء لک، اگر اهل زمین مثل اهل آسمان شما رو دوست می داشتن لما عذب الله احدا بالنار. این چاپ من یا الله چاپ من داره لما عذب الله، ظاهرا لما جالب نباشه، لما عذب الله، اگر اهل زمین شما رو مثل محبت اهل آسمان دوست داشتن خدای متعال عذاب نمی کرد احدی را به آتش. بعد سلمان فرمود به اون فلان که اشکال کرده بود و سلمان رو متهم به دروغ گویی کرده بود که عرض کردم دومی بوده، سلمان فرمود و انا اقرأ قل هو الله احد فی کل یوم ثلاث مرات، هر روزی سه بار میخونم، پس ختم قرآن هم کردم. فقام وكأنه قد القم القوم حجرا، سلمان بلند شد گو این که لقمه کرد در دهان قوم سنگ، یعنی دهن اینها رو چکار کرد؟ بس دیگه موندن در ارتباط با سلمان چی بگن. من اول بحث امروز یک دورنمایی از آغاز تفسیر تا زمان ناهازا رو عرض کردم و این که از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم و الان در کجاییم دیگه تکرار نمی کنم. ما الان داریم روایات جلد 8 تفسیر شریف برهان مرحوم از هاشم بحرانی رو داریم می خونیم در فضل سوره اخلاص که روایت 23 تمام شد، دو سه روایت بیشتر دیگه نمونده. روایت 24 روایتی است که مرحوم تبرسی رضوان الله علیه نقل میکنن، این روایت قبلی هم از امالی صدوق بود، صفحه 37 حدیث 5. روایت بعدی از مرحوم تبرسی هست در تفسیر مجمع البیان جلد 10 صفحه 490. یک زمانی در حوزه ها تفسیر مجمع البیان امتحانات هر سال گرفته می شود، الان هم هست یا نه؟
تفسیر صفحه 2-3 مستشی توی آزاده، عمدتاً همون مجمع البیان.
من تو حوزه هم مجمع البیان رو برای رفقای طلبه‌ای که امتحان می‌خواستن بدن می‌خوندم، سری می‌خوندم براشون. خب علایال بیشتر تفسیر به اصطلاح ادبیاتی هست و رویکرد خاص خودش رو داره. مرحوم تبرسی میفرماین از فضیل ابن یسار که قال امرنی ابو جعفر علیه السلام ان اقرأ قل هو الله احد، حضرت فرمودن امام باقر به من فرمودن قل هو الله بخونم و اقول و اذا فرغت منها کذالک الله ربی ثلاثه. خب اینم یک دستور العمل دیگه، دیگه این چند تا روایت اخیر بیشتر به دستور العمل ها و نکاتی از این دست اشاره میکنه. روایت 25
دیگه کلام معصوم نبود نه؟
چرا دیگه؟
خودش داره میگه من بعد از اینکه فارغ میشم از قلاب الله سه مرتبه میگفتم که از
خب امرنی ابو جعفر ان اقرا و اقول اذا فرغت منها، یعنی من قل هو الله رو بخونم و بگم وقتی فارغ شدم کذلک الله ربی.
بله
بله بله بله، از امر از توی کتب فتوایی هم رساله ها هم دیدید دیگه میگن اگر کذلک الله ربی خواست بگه انسان مخیر یک بار، دو بار یا سه بار بگه، اما اگر کذلک الله ربنا خواست بگه حتما سه بار بگه. اینو توی رساله های معایون دارن. روایت 25 و من طریق المخالفین، سنی ها روایتی نقل کردن، ما رواه اختب و خطباء خارزم به اسناد یرفعه الى عبدالله ابن عباس. سنی ها روایت هاشون معمولا یا به عبدالله ابن عباس میرسه و یا به اکرمه و بله یا به ابن مسعود و امثال اینها میرسه دیگه. حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله، همون روایتی که ما قبلا هم خوندیم و فقط الان متنش رو به سرعت تکرار میکنیم. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل قل هو الله احد فی القرآن من قرأها مرتن فکأنما قرأ ثلث القرآن و من قرأها این سوره رو مرتین فکأنما قرأ ثلثی القرآن و من قرأها ثلاث مرات کمن قد قرأ القرآنه، یعنی کل قرآن رو. و کذا انت یا علی من احبک به قلبه فقد احب سلسل ایمان. و دیگه حالا اینجا داره احب سلسل ایمان، تو اون مداره که ما داشت فقط اکمل سلسل ایمان، اینجا داره اگر تو رو دوست بدارد با زبانش احب سلسل ایمان، در روایات ما اکمل سلسل ایمان. و من احبک به قلبهی و لسانه فقد احب سلسل ایمان و من احبک به قلبهی و لسانهی و یده، هر که شما رو دوست بدارد با قلب و زبان و ید، یعنی با تمام وجود در مقام محبت شما براید، فقد احب الایمان کله، ایمان رو تمامش رو دوست داشته. و الذی بعثنی بالحق نبی، یا قسم به خدایی که مرا به حق به نبوت برانگیخت، لو احبک اهل الارض کما یحبک اهل السماء لما عذب الله احدا منهم بالنار، اگر اهل زمین مثل اهل آسمان شما رو دوست می داشتن، خدا احدی را از اهل زمین معذبه به آتش نمی کرد. اینقدر اهل آسمان به امیر مؤمنان علاقه دارن که پیغمبر اکرم یک نمونش در لیله معراجیه دیدن تصویری و تمثالی از امیر مؤمنان علیه السلام در عالم بالا. به جبرئیل فرمودن تصویر علی اینجا چه میکنه؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، ملائکه اینقدر وسیع شما امیر مؤمنان رو دوست دارن که دلشون برای ایشان تنگ میشه، دلشون میخواد بیان به زمین برای زیارت ایشون، ولی مأموریت های آسمانی دارن و نمیشه دائم بیان زمین و به ملاقات حضرت مفتخر بشن. از خدا خواستن تصویری از علی رو در آسمان ها قرار داده، هر روز بیان لااقل تصویر امیر مؤمنان رو ببینن و زیارت کنن. حالا پیغمبر اکرم هم میفرماین اگر همان گونه که اهل آسمان شما رو دوست دارن، اهل زمین شما رو دوست می داشتن، خدا احدی از اونها رو به عذاب دوچار نمی کرد. و علا ای حال، خب 26، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من قرأ هذه السوره، که کتاب خواص القرآن نقل کرده. من مراجعه نکردم دیگه ببینم از کی هست، ولی این مرحوم بحرانی آوردن روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من قرأ هذه السوره و اصغا لها، هر کس این سوره رو بخواند و اصغا کند در قبال این سوره. اصغا یعنی گوش دادن همراه با تأمل و تدبر، اینو میگن اصغا. و اصغا لها احبه الله، خب اگر خدا کسی رو دوست بدارد نجا، و من احبه الله نجا. و قراءتها على قبور الاموات فيها ثواب كثير، این سوره رو بر قبور اموات بخونیم ثواب کثیر دارد. و هی حرز من كل آفه، حرز از هر آفتی برای انسان. خب دیگه روایت هاش داره تمام میشه. روایت 27 و قال الصادق علیه السلام من قرأها و اهداها للموتا، هر کس این سوره رو بخونه و به مردگان اهداش کند کان فیها ثواب ما فی جمیع القرآن. سبحان الله، در این اهدا و در این قرائت و اهدا ثواب اونچه در تمام قرآن است خواهد بود. و من قرأها على الرمد سکنه الله و هدأه بقدرت الله تعالی، اگر کسی درد چشم بشه، رمد یعنی درد چشم، گاهی بعضی از کسانی که دعا میکنن میگن چشمان رمد دیده ما را به نور جمال امام عصر روشن بفرما. رمد یک معناش درد چشمه، یک معناشم میگن سفیدی چشم، یک حالتی درش ایجاد بشه که چشم اون شکل درست رو نتونه ببینه، تار بشه به تعبیر بنده، عیبناک بشه چشم، نتونه درست ببینه. حالا معنای سرراست رمد رو لغویین گفتن درد چشم. و من قرأها علی الرمد، هر کس بخونه این سوره رو بر درد چشم، سکنه الله خدا آرام میکنه چشم رو و هدأه به قدرت الله تعالی. 28 حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مر علی المقابر و قرأ قل هو الله احد 11 مره، 11 بار در قبرستان بخواند، ثم وهب اجره للاموات، اجرشو هدیه کنه به اموات، اعطی من الاجر به عدد الاموات، به عدد اموات به او اجر داده می شود. و 29 و آخرین روایت که حضرت رضا علیه السلام از امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکنن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا صلى بنا صلاة السفر قرأ في الاولى الحمد و قل یا ایها الكافرون، وقتی نماز سفر رو پیغمبر میخوندن، نماز شکسته رو، رکعت اول حمد و قل یا ایها الكافرون میخوندن و في الاخرى الحمد و قل هو الله احد و بعد حمد و قل هو الله رو میخوندن. ثم قال قرأت لكم ثلث القرآن و ربعه، من هم ثلث قرآن رو برای شما خوندم هم ربع قرآن رو، ثلث که سوره قل هو الله، ربعم که سوره قل یا ایها الكافرون، دو ثلثم که سوره حمد. در روایات هم داریم اگر کسی سوره حمد رو بخونه 2/3 قرآن رو خونده، لذا اگر حمد و سوره رو با هم بخونیم یعنی 3/3 رو خوندیم که میشه کامل. خب این 29 روایت از کتاب شریف تفسیر برهان جلد 8 در فضیلت و ارزش سوره مبارکه اخلاص و یا بگو توحید. خب در ادامه بحث مرحوم آیه طباطبایی در تفسیر المیزان ایشون طبق اون چه که رسم ایشان هست اول بیانون میارن سوره رو در مورد تفسیرش نکاتی اشاره میکنن، بعد میرسن به بحث روائیون، بحث روائی که اون چه که از روایات در این زمین آمده رو اشاره میکنن. حالا خود تفسیر برهان هم از صفحه 427 به بعد باز روایاتی در این زمینه میاره که این روایات رو به نظر من حالا با شما مشورت میکنم اول روایات تفسیر برهان رو بخونیم یا اول فرمایشات آیه طباطبایی رو. به نظر بنده اگر روایات تفسیر برهان رو هم بخونیم خوب باشه که اول ببینیم اهل بیت علیهم السلام در مورد تفسیر این سوره مبارکه چه فرمودن، این رو بگیریم بعد بریم سراغ برداشت‌های بعض از مفسرین و ببینیم برداشت‌هاشون با کدام قسمت از روایات هماهنگه یا از روایات نمیشه استفاده کرد، بعد از تفسیر قرآن به قرآن ناگزیری مثلا برداشت کنیم. به نظرم میاد اگر همین روایات رو از کتاب تفسیر برهان امروز بخونیم اولا باشه. پس عزیزانی که میخوان خط ببرن تفسیر برهان جلد 8 صفحه 427 انشاءالله روایت هاشو در جلسه بعد میخونیم. ولله الحمد.